عدد 1 را به سرشماره 30014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
بسم الله بسم الله، بیعت میکنیم بار باران خدا، بیعت میکنیم مثل تمام شهدا، بیعت میکنیم کوری چشم دشمن، بیعت میکنیم با خامنه ای جوان، بیعت میکنیم دنیا ببینن، همه دنیا ببینن، ما قدرت مندیم امریکا ببینن، سیول خود را میان گرداب ببینن، ایران ببازد مگر به خواب ببینن، ایران ببازد مگر به خواب ببینن. بسم الله بسم الله بسم الله، ایران ابا عبدالله، بسم الله بسم الله بسم الله، ایران ابا عبدالله ابا عبدالله، ما تکیه کرده ایم همه به وعده خدا، تکیه کرده ایم به حرم امام رضا، تکیه کرده ایم به ذوالفقار مرتضی، تکیه کرده ایم ببین به ایوان طلا، تکیه کرده ایم دنیا بداند، همه دنیا بداند، ما صاحب داریم امریکا بداند، ایران که مقتدر تر از پیش بماند، صهیون باید فاتحه خیش بخواند، صهیون باید فاتحه خیش بخواند. یا حیدر یا حیدر، میگوییم میاییم به سمت خیبر، یا حیدر یا حیدر، میگوییم میاییم به سمت خیبر. بسم الله بسم الله بسم الله، ایران ابا عبدالله، بسم الله بسم الله بسم الله، ایران ابا عبدالله.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، نهو خیر و ناصرم و معین. آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، سلام علیکم. ارادتمندیم خیلی خوشحالم از این که امروز هم سمت خدا رو تقدیم شما میکنیم به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم از شهر مقدس قم و همینجا هم به همه رفقای عزیزم در سیمای نور خدا قوت میگم که خب خیلی روزها برای این امر زحمت میکشند و صدا و تصویر رو میرسونن به خونه های شما عزیزان بیننده و شنونده شبکه 3 سیما و شنونده های رادیو معارف. ما دیروز خدمت مردم خوب خرمشهر بودیم برای اجرای برنامه سمت خدا، برنامه های دیگری هم از شهرهای آبادان و اهواز و اینها. انگیزه اصلی از اومدن در خوزستان قهرمان این بود که بیایم از مردم مقاوم خوزستان یاد بگیریم، ما هم مقاومت رو، ایثار رو، پایداری رو اومدیم برکت بگیریم از شما مردم و یاد بگیریم ازتون و الحمدلله رب العالمین دست پرم برگشتیم. چهره های مصمم، چهره های بسیار بسیار با اراده برای دفاع از آب و خاک، تمامیت ارضی، دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حمایت از ارکان نظام به ویژه رهبر معظم انقلاب. امروز الان حاج آقای رفیعی اینجا هستن، اگه موافق باشید شروع کنیم گفتگو با استاد عزیزم رو. سلام علیکم عبدالله آقای ارادتمندی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، عرض تسلیت ایام فصل دوم کربلا. این روزها در شام رقم میخوره، امام سجاد عقیله بنی هاشم به جهاد تبیین در شام و افشاگری میپردازند، اون خطبه قراء امام سجاد در شام و حوادثی که اونجا گذشته، هر حال دو روی دارد، هم روی تبلیغی و روی مسئله افشاگری نسبت به مظالم بنی امیه، همون روی مصیبت و سختی که اینها در این شهر کشیدن. تسلیت عرض میکنیم این ایام رو، یاد و خاطره رهبر شهیدمون رو گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهدای اخیر رو که در این نقض و در این بدعهدی دولت قاصب امریکا و جنایتکار امریکا در جنوب مخصوصاً و بعضی از شهرهای دیگه صورت گرفت. خدای تبارک و تعالی انشاءالله که روح این عزیزان رو با امام عزیز و امام شهدا و رهبر شهیدمون محشور کنه و به مردم مقاوم جنوب که سابقه 8 ساله دارند
بله بله
صبر عنایت بفرماید و انشاءالله ختم به خیر بشه با پیروزی جبهه اسلام و نابودی دشمنان
الهی.
من در آغاز اجازه میخوام، چون پنجم سفر هست امروز و توقع بینندگان این هستش که بالاخره راجع به حضرت رقیه بنت الحسین چند جمله گفته بشه، یاد و خاطره این نازدانه ابا عبدالله رو گرامی می‌داریم که امسال هم حال و هواش فرق می‌کرد.
بله واقعا
امسال هم ما هر کجا روزه ایشون رو دیشب خواندیم گفتیم نوه مقام معظم رهبری رو ببینید، رهبری شهید چطور آوردن کنار بدن پدر بزرگی، چقدر آقا به این بچه علاقه داشت. تو زینب کبرا هم داره تو یکی از چیزایی که به ایشون نسبت داده شده که دروازه کوفه به برادرش رو کرد، به سر برادر گفت یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، با این بچه حرف بزن. بله
خیلی عمالی،
بحث من تو این بخش اول مشکر. تمام شد.
حالا برای اینکه جا به جایی ذهنی خلاص ایجاد بشه من یه دو نکته بگم.
بفرمایید.
با اجازه شما از کنم که ما دیروز که تونستیم در خوزستان دوست داشتنی و جنوب عزیز آبادان و خرمشهر باشیم، هم من و هم سایر رفقایی که اونجا بودن یه سری بسته های تصویری هم تهیه کردیم، یعنی غیر از مثلا برنامه زنده سمت خدا آقای رفیع، ما یه سر رفتیم بازار آبادان، مثلا رفتیم کنار بازاری های آبادان، اون بازار سنتیشون، خرما فروش، سبزی فروش، لباس فروش، اغذیه و حالا اقلام دیگه، یه کمی قدم دوست داشتیم نفس بکشیم کنارشون. دوست
داشتیم گرفتی؟
بله دوست داشتیم باشون قدم. من و آقا نجم الدین آقای شریعتی رفتیم تو بازار، گفتیم آقا شما چی میفروشی، خانم چی، شما چی میفروشی، یه خورده گفتگو کنیم حالمون خوب شه، چون خیلی مردم حال خوبی هن، واقعا مردم مقاوم و صبور و دوست داشتنی هن. یه چیزایی ضبط کردیم تو آبادان، مثلا تو خود مسجد جامع خرمشهر، اینا رو روزهای آینده، حالا شاید امروز نمیدونم، آماده بشه براتون پخش خواهیم کرد. یه نکته دیگه هم این که 15 ساله تا 25 ساله از نوجوانان عزیزی که تا حالا کربلا مشرف نشدید، برای زائر اولی شدن در ایام اربعین به صفحات ما و به کانال ما و اینها مراجعه کنید و اونایی که دوست دارید مشارکت کنید در اعزام زائر اولیا، میخواهید کمکی برسونید، هم روزهایی که در خدمت شما هستیم توی هفته زیرنویس‌ها رو ببینید، هم به صفحات کانال مراجعه کنید و هم اگه دوست دارید پولی خلاصه در این مسیر خرج کنید، عدد 40 رو بفرستید به 20303، یه تعدادی رو تو ایام اربعین بتونیم عنوان زائر اولی اعزام بکنیم. خب یه نشتی، یه رسوبی کرد حرفای حاج آقا درباره حضرت رقیه جان سلام الله علیها و مباحث دیگه. حالا بریم سراغ مکارم الاخلاق، دعای ارزشمند امام سجاد.
بله، امروز این فراز دعا رو عرض میکنیم که امام سجاد به خدا عرض میکند: ورزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. خیلی قشنگه. خدایا به من روزی کن، نصیب کن، فوز، فوز رو توضیح میدم یعنی پیروزی، موفقیت، بله، رسیدن و یک معاد خوب، معاد در واقع با پیروزی و با موفقیت. و سلامت المرصاد، نمیگه صراط، سلامت المرصاد، از مرصادم سالم رد شم، چون ان ربک لبل مرصاد. من اولا توضیح بدم بینندگان عزیز، فوز تو قرآن زیاد آمده، فکر میکنم با سه تا پسوندم آمده: فوز کبیر، فوز عظیم، فوز مبین. فوز با فلاح فرق میکنه. فوز یعنی رسیدن به نتیجه. اگر شما یه چاهی رو شروع کندید کندن، این فلاحه، یعنی میرید به طرف این که این به آب بره. اما اگر آب زد بالای میشه فوز. لذا فوز چیزیه که انسان موانع رو کلن بزنه کنار، فلاح تو مسیر بودنه، اما فوز رسیدنه. لذا در کتاب ها معنا شده است که از زفر و بالخیر، فوز یعنی پیروزی با خیر. لذا فائز از مفلح بالاتره. ما در قرآن کریم آیاتی داریم که خدا عوامل فوز رو میشموره، میگه هر که میخواد فائز بشه، یعنی برسه، نتیجه بگیره، هیچ مانعی هم جلوش نباشه. ببینید، یه وقت یک دانشجوی، الان کنکور به هر حال میدن دانشجوها، یه وقت یه دانشجوی، یه دانش آموزی میره کلاس کنکور، میره تست میزنه، این داره تلاش میکنه تو مسیره، بعد امتحان میده، نتایجو میبینه، انتخاب رشته میکنه، اینا رو نمیگیم فوز، این تو مسیره. اما یه وقت اعلام میشه شما دانشجو دانشگاه فلانی در فلان رشته هم که مطلوبت بوده قبول شدی، این میشه فوز. فوز پس رسیدن به، لذا فوز المعاد یعنی این که انسان در قیامت دیگه برسه به بهشت، برسه به نعمت، برسه به شفاعت، دیگه خلاصه اون نمره اصلی رو کسب کنه. حالا سوال، عوامل فوز چیه؟ من چند تاشو بگم از قرآن.
بله.
یک، من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. اینجا اومده فوز عظیم.
بله.
هر کسی از خدا و پیغمبر اطاعت کنه فوز عظیم. مشکل اصلی ما همینه که خیلی همون از خدا و پیغمبر اطاعت نمی کنیم، از خودمون اطاعت میکنیم. اگر مردم از پیغمبر اطاعت میکردن، امیرالمومنین در جای خودش بود. اگر مردم از پیغمبر اطاعت میکردن، سر امام حسین بالای نیزه
نمیرفت،
چون این همه سفارش کرده بود.
بله.
اگر مردم از پیغمبر اطاعت میکردن، نباید از زهرا آسیب میدید. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. عامل دیگر فوز، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هر کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه، لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. اینجا میگه فوز
کبیر،
هم سه تا کبیر و
مبین و عظیم.
عظیم اسد، کسی که ایمان و عمل صالح، پس یک راه فوز اطاعت از خدا و پیغمبر، اینا مکمل همه ها، یک راه هم عبارت است از ایمان و عمل صالح. آیه دیگر که باز اونم میگه فوز عظیم، میگه فوز عظیم، این آیه است که راجع به شهدا است، سوره توبه آیه 111: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، که از مصادیق این آیه رهبر عزیز ما، هم انفسهم هم اموالهم.
بله.
مال که زیر بمب از بین رفت، جانم فدا شد، اولادم رفت. پس اگر کسی، البته میدونید که آقا یه وقت میفرمودن که اون مرگ تاجرانه، میفرمودن که ما اگر شهید شدیم حالا این تعبیر مال من البته، یه جورایی اون کسی که از ما خریده ما سود کردیم، اون چیزی گیرش نیامده. بعد ایشون مثالش این بود، نمیده یک بدن فاسد شدنیه فانیه غیر ماندگار دادیم به خدا، بهشت گرفتیم. خیلی هنره،
حیات جاوید گرفتیم.
خیلی هنره، یعنی شهادت
تجارت پرسودیه،
پرسودیه. لذا ایشون میفرمودن که اگر من فکر اینو بکنم که روزی با تصادف یا با تب یا با بیماری از دنیا رفتم، قلبم به درد میاد.
بله.
شون تو یکی از خاطراتشون که حالا آدرس اینم میدم،
خب
چند جا گفتم اینجا میگم، شما هم بذارید اونو تو کانال
حتما انشالله،
آدرس جالبی ها رو عرض میکنم.
چشم.
ایشون تو اون آدرسی که حالا خواهم داد میفرمایند که من از امام اجازه گرفتم برم جبهه، یک کلاشینکوف برداشتم و لباس پوشیدم و قرار شد با شهید چمران بریم. آمدم خانه پیش همسرم، بچه هم خب کوچیک بودن، بعضیشون هنوز نداشته آقا، خداحافظی کردم و گفتم میخوام برم. ایشون میگه خانم من همه جا همراه بود، یادم نمیاد جایی با من مخالفت کرده باشه تو این همه حوادثی که آقا داشته، زندان و تبعید و بله. گفتن که برو. گفتم که ایشون فرمودن که من وقتی نگاه کردم به ایشون و به خانه کوچیکی که داشتیم و به بچه ها، دیگه مطمئن شدم آخرین نگاه و آخرین خداحافظی است. با همین حس از کوچه آمدم
بیرون
که من میرم و
شهید.
ببین از کی انتظار میکشیده.
عجب.
کی انتظار. عجب. بله. یه کتاب صوتی است، کتابای صوتی، کتابایی رو میگن که میخونه یه نفر
براش، متنش رو گوینده خونده،
به نام 44 ویژگی رهبر شهید.
بله.
خیلی آقای مولای گوش کردنی است، شما هم توصیه میکنم اینو.
44 ویژگی رهبر
شهید، 12 فصل. آره. 160 دقیقه است.
جستجو میکنیم امروز.
من گذاشتم 5 دقیقه گوش بدم، همه رو گوش دادم.
عجب.
نمیشه خاموش کنی. از بس زیباست. 44 ویژگی. ایشون خاطراتی میگه که من هنوز بعضیش از صداسیما نشنیدم. هنوز نشنیدم. خب پس یک راه فوز شهادته. بله. یک راه فوز ایمان و عمل صالحه. یک راه فوز اطاعت از خدا و پیغمبره. باز توی منابع روایی ما این اشاره شده است که اگر کسی با اهل بیت، توی جامعه کبیره هم داریم که کسی با شما اهل بیت باشه فائز میشه. انشاءالله خدا قسمت کنه بریم کربلا، پایین پا اون جایی که شهدا دفن شدن، میگیم فزتم والله، فزتم والله، فزتم والله، سه بار رسیدید، رسیدید، رسیدید. و خودمون هم آرزمون است که یا لیتنی، این آیه
بله.
پایین پای امام حسین قسمت علی اکبر علیه السلام نوشته شده، کنت معهم فافوز فوزا عظیما. خب حالا امام سجاد به خدا عرض میکند خدا یا به من توفیق به فوز معاد رو بده، که معاد برای من در واقع رسیدن، میگه اونجا میرم دغدغه نداشته باشم، ولی تازه اونجا وایسم جواب بدم حساب، نم برنده بشم دیگه، اونجا روز جایزه باشه. خیلی مهمه فوز المعاد، یعنی در معاد انسان به ظفر و پیروزی برسه. اما نکته دوم، اینم جالبه، امام به خدا عرض میکند که خدایا به من توفیق بده سلامت المرصاد. ما یه صراط داریم بینندگان عزیز، یه مرصاد. صراط عمومیه، ممکنه از نماز سوال بشه، از روزه سوال بشه، از ولایت سوال بشه، اما مرصاد ویژه حق الناسه. امام هم داره میگه خدایا یه کار کن من اونجا، چون امام سجاد بالاخره امام حجت خداست، معصومه، یه کار کن من گیر مرصاد نیفتم، من گیر حق الناس نباشم. من روایتشو بخونم، روایت اینه، فرمودن که بله آوردم اینجا حدیثشو، فرمودن که مرصاد قنطرتون، یک پلیس که لا یجوزها احدون به مظلمت عبد، هر کسی که در اونجا حق و ناسی به گردنش باشه عبور نخواهد کرد. المرصاد قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبدون به مظلمت عبد. لذا خیلی مواظب باشیم حق و ناس به گردنمون نیاد. من یه چیزی رو یادداشت کردم اینجا اگر پیداش کنم در ارتباط بله چند تا مثال برای حق الناس.
خب
یک خیلی ها ولی چند تاشون قصب. آقا اینجا من زمین دارم میسازم یک کمی بیام تو زمین همسایه
بله.
یا با آب قصبی وضو بگیرم یا مثلا لباس قصبی. پس قصب یه مقدار مصداق حق الناسه. این ساختمون سازی ها اینا که کارهای امرانی رو درستن حواسشون خیلی جمع باشه. خدا از ذره ای از قصب نمیگذره. آدم قاصب در مرصاد یقشو میگیرند. بزرگترین قصب رو صهیونیستای ملعون کردن که از مردم فلسطین خونه هاشون رو گرفتن آدم هاشون هم کشتن. عرض میکنم که جسارت هم میکنن. مثال دیگر حق الناس کم فروشی است. من به شما یک کیلو رو 900 گرم بدم یا جواب بدم قیامت. این مرصاد اینا گلهایی که تو مرصاد بیا سراغشون. مثال دیگر حق الناس قش با مردمه. من برنج ایرانی خارجی قاطی کنم به شما به اسم برنج ایرانی بدم. کالای مرغوب و نامرغوب قاطی کنم. یه وقت میگم ببینم قاطی ها اشکال نداره. یه وقت میگم نه به پول مرغوب بگیرم اما نامرغوب بدم. اینم حق الناس. مثال دیگر حق الناس خمس و زکاته. الان فصل خرما نزدیکه، فصل گندم و جو که تمام شد، چهار تا از غلات زکات داره، واجب مسلمه.
بله
جو و گندم و خرما و کشمش خمس هم واجبه. حیوانات هم زکات داره، شتر، گاو، گوسفند. اگر کسی اینا رو نده مرصاد جلوشو میگیرن. این که دیگه خیلی سخته چون حق سادات و امام و
خیلی مشکلش.
عرض میکنم حق همسر حق الناس. دختر مردم شما آورد تو خانه یه حقوقی داره، باید رعایت کنی، آزار ندی با زبانت، نادیده نگیری حقوقش رو. حق همسر هم میشه حق الناس. حق کارگر، اینایی که الان کارگر دارن، کارفرما، درست حالا شما جنس گران شده، بازار نچرخیده، جنستون مونده، بالاخره این کارگر زن و بچه داره، حق کارگر حق الناس. خیلی مثال های زیادی داره، ولی من نمیدونم چقدر فرصت داریم چند تا مثال بگیم. حق الناس خیابان، ماشین پارک میکنه 50 تا ماشین یه مرتبه اسیر میکنه.
وای که چقدر مبتلا
به بوق میزنه، مردم رو آزار میده، میزنه به ماشین و میره، آینه رو میشکنه و میره. خب این میره با چقدر؟ من اگه قیمت آینه
حالا بالاخره
اصلا 50 میلیون این میره عوض میکنه، ولی تو قیامت چجوری جواب اینو میخوای بدی؟ حق الناس تو ساختمون سازی، اگه بنایی دارن مواظب باشن. حق الناس تو حق شریک، من و آقای مولایی تو این باغ شریکیم.
خب
بدون اجازه شما برم میوه رو بچینم، حق الناس. بدون اجازه شما مثلا برداشت بیشتری بکنم، حق الناس. توی اجیر این جالبه، آقا من کارگر رو بردم،
خب
معربزون کار ندارم، و الان
آره
این کارگر روزه استجاری هم گرفته نمیتونه کار کنه، حق الناس، چون من کار به این دادم کار کنه، اما به خاطر روزه توانش از لذات تو رساله هست. اگر اجیری به خاطر روزه گرفتن یعنی کارگری ضعف توی کارش پیدا میشه، روزه مستحبی عرض میکنه، نمیتونه کار رو قبول کنه،
یعنی اون کارگر مدیون میشه.
حق الناس تو ادارات، آیا ساعتی که میزنم درسته؟ یا ساعت خروج میزنم میرم کار شخصی، ساعت خروج نمیزنم میرم کار شخصی؟ خیلی مشکله، خیلی مشکله.
بله
حق الناس توی عرض میکنم که حمل بار، یعنی چی؟ حالا مثالش اینه، مثلا من ماشین از شما گرفتم از آژانس برم باش 5 نفر 4 نفر بریم مسافرت، بعد اساس خونم رو جابجا کنم، این حق الناس، ماشین مسافری باش بار جابجا کنم. حق الناس. برای 3 نفر ما ماشین کرایه کردیم 5 نفر ببریم، برای 2 نفر خانه اجاره کردیم 2 نفر شبا اضافه. اینا رو همه حق الناس،
تعارف نداره،
تعارف نداره، آدم گیره و خیلی هم باید هوا. امانت گرفتم گفتم آقا این مثلا فرض کنید که امانه جارو برقی فرض امانت بده، آریه گرفتم میخوام یه اتاق باش جارو کنم، کل مسجد باش جارو کردم، کل حسینیه رو. اینا حق الناس. امام سجاد از خدا 2 چیز خواست: فوز معاد، سلامت مرصاد. خیلی عزیزان بیننده مواظب باشید، اگر حق الناسی سراغ دارید گردنتون بپردازید، اگر سراغ نمیدونید کیه رد مظالم بدید، و مواظب باشید آبروی مردم هم حق الناس، آبروی کسی رو
اینم مهمه،
ارزم مهمه. من اگه وقت بود 100 مورد مثال میزدم،
حالا اگه
همیناش کافیه انسان آره، نشان
یه جورایی اینا سرنشون است دیگه، کده. و الا من یه روزی حاجای رفی حاشیه شهر قم، محدود شهر مسکونی دیگه نبود، یه جوی آبی بود که این آب میرفت برای زمین‌های کشاورزی. من خودم وایسادم چند لحظه برای یه کاری، چند تا ماشینم با فاصله مثلا 4-5 متر وایساده بودن، یه سطلم برداشته بودن و ماشیناشونو میشستن. و همون لحظه دیدم یه روحانی محترم خیلی آرامی اومد با خیلی زبان محترمانه‌ای به یکی از اینا گفت آقا این ماشین تو میشوری این آب میره سر زمین کشاورزی. آقا گفت خب بره آجا. گفت خب نه این آب بر اون بنده خداست،
کم میشه دیگه،
کم میشه دیگه، 5 تا سطل، 10 تا سطل شما، 10 تا اون یکی، چقدر مگه آب میشه؟ حالا ما یه ماشین یه ذره شستیم، این دین بزرگی.
یک دانه، ببینید یه چیزی به شما عرض کنم، بعضی از امور مالیت نداره.
خب اما... یعنی مثلا یه سطل آبو بگی میگه چقدر پولشه؟
اصلا یه دونه گندم،
یه دونه
الان یه دونه گندم، من از یه دونه تخمه مثلا. من از مغازه شما برمی‌دارم،
مالیت
از...
نداره که
کسی یه دونه تخمه رو می‌خره،
نمیشه حساب کنه.
الان هم که گرونه، کسی یه دونه تخمه اصلا، شما میری مغازه‌م خودش میگه بخور امتحان کن.
آره.
اما اگر بدون اجازه یه دونه تخمه، یه دونه گندم، من مالیت نداره ولی من از نظر غصب گیرم. لذا اون یه سطل آب، یه وضو.
بله
آقا، این آب داره میره به وضو. لذا من یه وقتی یادمه که مثلا منزل یه خورده فشار آب و اینا کم بود، زنگ زدم دفتره که از مراجع، گفتم آقا این آب کمه، فهمیدن که باید منبع بذارید که آب بیاد توی منبع و به اصطلاح مستقیم از کنتور اگر قرار شه این آبو بگیره، موجب میشه بقیه همسایه‌ها چی بشن؟ اذیت بشن. منبع که باشه نه، منبع پر میشه. بله. منبع
ذخیره خودت،
اون اون مرجع بزرگوار دفترش گفت ما خودمون هم اینجا منبع داریم. بله. و خلاف مقررات دولت هم میدونید که امام وقتی مراجع دارید نمیدونن. این قصه راجع به برق هم هست. آقا من متوجه شدم این کنتور آب ما سوخته، کار نمیکنه، مثلا 3-4 ماه اصلا
نمیندازه کنتور.
خب بیان خودشون بیان ببینن. خب خودشون که نمیان ببینن که،
تا اطلاع
من باید اطلاع بدم در خصوص برق هایی که گاهی از گرفته میشه. همینجا یه چیزی هم ملایه یادم اومد بگم، شاید هم بر بخوره به یه عده، انشالله بر نخوره. اقدام خوبی شد ظاهرا الان اینطوره، برق مساجد و اینها رایگان شد.
حالا همه جا نه، ولی ظاهرا
یه بخش عمده ای چرا رایگان شد. این جور مواردی که حالا دولت میاد یه تسهیلی میده، میگه آقا این مسجد مثلا برقش رایگان، عزیزان احتیاط کنن. یعنی مثلا حالا 5-4 ساعت بعد نمازم این وقت این لام روشن نباشه، این کولر روشن نباشه، بدونن کشور دچار آسیب. همین شما دیروز جنوب بودید، بالاخره گرمای اونجا رو دیدید. من دیدم وزیر نیرو گفته بود 1 ساعت کولر رو خاموش کنید ما برق جنوب میتونیم تامین کنیم. خلاصه سرات باریکه،
خیلی خوب.
مرسادم سخته، حواسمون جمع باشه.
بسیار خوب. ما جای رفی چند تا دعا بفرمایید، ما ببینند ها. آمین بگیم.
اول سلام عرض میکنم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا کشور ما در شرایط سختی قرار داره، آسیب وارد میکنن دشمنان، تهدید میکنن، بدعهدی میکنن. نخستین دعای ما این است که منجی عالم بشریت حجت ابن الحسن رو به فریاد ما برسان.
الهی آمین.
در ظهور با برکت این مصلح کل تعجیل بفرما.
الهی.
امام زمان رو هر کجا هست به سلامت بدار. نگاه لطفش شامل ملت ما، ملت مظلوم لبنان، یمن، غزه بگردان. خدایا به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن. به برکت امام زمان به کشور ما برکت عنایت بفرما. روح رهبر شهید ما و خاندانش رو متنعم از نعمتهای عالم بهشت و برزخ بگردان. خدایا رهبر عزیزمون رو سلامت و طول عمر عنایت بفرما. شر دشمنان صهیونیستا به خودشون برگردان. صبر به خانواده شهدا عنایت بفرما. همه این عزیزانی هم که دو حوادث اخیر، جنگ 40 روزه، قبلش مجروح شدن، بیمار بودن و همچنین بیماران بستری، لباس عافیت بپوشان.
الهی آمین.
انشاءالله که خدا به همه ما توفیق عنایت بفرماید.
آمین. خیلی ممنونم آقا.
موفق باش.
خدایا اساتید ما رو، رای رفیع و سایر عزیزان رو که محضرشون هستیم برای ما حفظ بفرما. التماس دعا دارم. شنبه دیگه اگه عمری باشه و سعادت، من خدمت شما دوباره خواهم بود انشاءالله. یا حسین.
حياتي حلت.